جنگ علم در شهر اولمستیک کالیفرنیا در تاریخ 22 ماه مه 1991. جواب ممکنه اول خیلی مختصری شرایط از خودتون بفرمایید.
بنده متولد 1297 هستم در مشهد. پدرم دکتر امیر آدم چه معمول بود که دارالشفا رو بنا کنه. اون موقع بنده اونجا مفرده شد، خیلی بچه بودم، یعنی 20 روز داشتم که به تهران برگشتم و سجلم در تهران ثبت شده، بخش سه تهران. اسمم عبدالمجید، فامیلم آدم. ابتدایی رو در مدرسه سن‌لویی گذروندم، بعد دبیرستان رو در دبیرستان ایران شهر، بعد از 1314 متوسطه رو تمام کردم و برای تحصیلات عالیه به اروپا رفتم، به فرانسه. سال اول در شهر بیزانسون در دانشگاه یونیورسیتی بیزانسون دو تا تحصیل، یکی متوجه جنرال ریاضیات عمومی، یکی هم کلکول دیفرانسیل انتگرال که در حقیقت ریاضیات عالیه باشه. اونها رو موفق شدم و بعد تصمیم گرفتم بیام پاریس مسابقه ورود مدرسه پلی‌تکنیک رو بگذرونم و قبول شدم. خلاصه از اون مدرسه فارغ التحصیل بشم. همین کارم کردم. در لیسه سن‌لویی در پاریس یک سال مسابقه تهیه کردم، قبول شدم و دو سال هم مدرسه بود، مدرسه پلی‌تکنیک بود که در 1939 در اوایل تابستان 1939 فارغ التحصیل شدم. بعد خیال داشتم مدرسه پونزشوسه رو در فرانسه به عنوان تخصص در رشته ساختمان بخونم که به علت بروز جنگ جهانی دوم به اجبار به کشور سوئیس رفتم و اونجا در شهر زوریک، در دانشکده زوریک، اونجا رشته ساختمان تمام کردم و تا آخر جنگ بعد از اتمام تحصیلات در یه شرکت ساختمانی به عنوان مهندس محاسب کار کردم. به محض خاتمه جنگ، یعنی اواخر سال 1945 که مرادف میشد و همینطور با اواخر سال 1324 به ایران برگشتم و شروع به کار کردم. اولین شغل بنده در 29 اسفند 1924 به عنوان دانشیار دانشکده فنی در مسابقه‌ای که برای این کار گذاشته بودن انتخاب شدم و 14 سال به عنوان استاد کرسی ساختمان‌های فلزی تدریس می‌کردم تا قانون منع مداخله تصویب شد و به ناچار استعفا کردم، چون در همون موقع قراردادهای متعددی با دولت داشتم و مخالف قانون، ادامه تدریس هم مخالفت با قانون داشت. بعد این تحصیلات، بعدم دیگه تمام فعالیتم در رشته ساختمان در کارهای اجرایی بود و در کارهای صنعتی سیمان تهران ایرانی و غیر و غیره.
جواب علم، شما از کسای معدودی بودین که واقعا همیشه بگید دوست علی حضرت بودین، از لحاظ اجتماعی و رفاقت اینا. ممکنه بفهمید از چه سالی با ایشون آشنا شدی؟
حالا سالش رو درست خاطرم نیست، ولی قبل از، در زمانی بود که مرحوم رضا شاه کبیر سردار سپه بود. در اون موقع پدرم یک گاردن پارتی داده بود به نفع شیر خورشید سرخ در پارک منصوریه که متعلق به شاه سلطنه بود، همین محل گمان کنم دانشکده افسری که جنوب خیابون سپه در تهران. اونجا البته آقایون همه رجال ایرانی بودن، خانم ها فقط خانم های سفرا بودن و خانم های رجال ایرانی که خارجی بودن و من بچه بودم. پسر دایی مادرم که سمت للگی داشت برای من، اونو من برده بود و اینجا نمایش های مختلف بود، از جمله نمایش جنگ اوچ کوچه ها رو به هم جنگ مینداختن. بنده خیلی مسحور شده بودم از تماشای این کوچه ها که فاصله میگرفتند و بعد با شدت سراشون رو به هم میزدن. داشتم تماشا میکردم یه دفعه آقای دکتر مرحوم دکتر علی ملمول که معاون پدرم بود آمد و بنده رو به حساب نوازشی کرد و بعد حدوی من جوانکی بود با لباس نظامی، خیلی از من یه خود یه سال معلوم بود کوچکتره، عرض کنم که خیلی لباس یونیفرم زیبای نظامی پوشیده بود، یه سربازی هم دستشو گرفته بود. گفت بیا با محمد رضا خان پسر سردار سپه آشنا بشو. ما هم با هم دست دادیم و دو نفری تماشای جنگ خوش رو کردیم. این اولین برخورد ما بود. بعد از مدت کوتاهی یه روز از دربار تلفن کردن و بنده رو احضار کردن به کاخ ملکه مادر. احضار شده بودم از طرف ولیعهد، ولایت ولیعهد محمد رضا.
اون موقع دیگه
اون موقع اعلیحضرت پادشاه شده بودن و محمد رضا خان ولیعهد ایران. بنده رفتم اونجا و خاطرم میاد به ما خیلی به من خیلی توصیه کرده بودن رسیدی اونجا تعظیم بکن حتما و خطاب هم فقط با والا حضرت بکن و دو بگید محمد رضا خان اینا. منم همین کاری کردم و بعد خدا رحمت شونه محمد رضا شاه به من گفت یادت هست اونجا در گاردن پارتی به من خیلی مساوی با عنوان فرد هم ردیف دست میدادی، حالا تعظیم میکنی و ولی والا حضرت میگید؟ گفتم برای به من دستور داد، به من یاد دادن که باید اینجوری بکنم. گفت بله این برای تشریفاته و الا بین خودمون ما رفیق این صحبت ها رو نداریم، میخوایم دوست باشیم. خیلی از این لحاظ واقعا از همون اوان چه خود ایشون چه همشیره هاشون فوق العاده دموکرات و هیچ بین بچه ها اختلافی که من والا حضرت هم من پدرم که پادشاه مقتدر است و شماها رعایای من هستیم از این صحبت ها اصلا مطرح نبود و واقعا غیر از اون تشریفات جلوی اشخاص ثالث که خب موقع برخورد تعظیم میشد و اینها، بقیهش همه خیلی حتی کشتی میگرفتیم مثلا همدیگر رو هل میدادیم، هیچ بازی های شابالله نبود، همش مساوی.
ایشون وقتی ایشون رو فرستادن برای که برن خارج تحصیل کنن، شما کاندید نبودید با ایشون بین یا حرفی نبود شما با ایشون بفرستن؟
قرار بود که بنده رو هم با ایشون بفرستن. متأسفانه من در مدرسه دو سال جلو بودم و پدرم هم خیلی علاقه داشت که من طبیب بشم و به مرحوم رضا شاه گفته بود که من اجازه بفرمایید بنده زاده بره تحصیلاتشو بکنه، بره طب بخونه که مثل من که طبیب شما هستم او هم طبیب حاضری بشه و طبیب والا حضرت بشه. و به این ترتیب اجازه من گرفت که بنده نباشم جز به گروهی که با ولیعهد قرار بود به سوئیس برن، چون اونا تحصیلات علمی قرار نبود بکنن، تحصیلات بود که اون تحصیلات که اونجا میکنن برای مملکتداریه نه برای نه مهندسی نه طب. علاوه من در درس دو سال جلو بودم و حیف بود که فراموش کنم. بعد این تذیر
پس دفعه بعد که شما ایشون رو دیدن موقعی بود که دیگه بعد از جنگ و ایشون پادشاه شده بوده؟
بله بله بله. بعد دفعه بعد از تشریف فرمایی ایشون به اروپا، عرض کنم که بنده وقتی که در 1324 برگشتم دیگه مدتی بود که ایشون پادشاه بودن و حتی اولین بار که بنده حضورشون شرفیاب شدم به اجبار میبایستی ژاکت بپوشم و ژاکت خودم نداشتم، ژاکت مرحوم بوسقلدونه پدر بزرگم رو پوشیدم که علازت به من گفتم این ژاکت خودته، گفتم نبا بود اینو، گفتم با ژاکت بیا دیگه برای یه جلسه، نمیخواستم ژاکت.
چه موقعیت چی بود؟ سلام بود؟
هیچ نخیر. بعد اون وقت آقای تشریفاتی آقای پرون عرض کنم راه انداخته بود، خیلی تشریفاتش رسمی بود. اولین برخوردی که میبایستی آدم معرفی بشه به اعلیحضرت میبایستی که حتما با ژاکت باشه، با اینکه بنده معروف رو ایشون بودم بچگی، سالها تا اون اروپا تشریف بردنشون بازی میکردیم انواع بازی ها، عرض کنم که ولی بعد معرفی شدن به عنوان به پادشاه، چون پادشاه نبودم اون وقت، معرفی شدن به پادشاه مستلزم این بود که آدم معرفی بشه و با ژاکت، یونیفرمش هم ژاکت میبایستی باشه. بعد البته هیچ وقت دیگه بنده ژاکت نپوشیدم، اولین و آخرین دفعه بود که ژاکت پوشیدم.
بعد دیگه به طور مرتب ایشون رو میدیدین؟
بله. بعد دیگه در اون زمان که در حقیقت ایشان، یعنی قبل از 28 مرداد که ایشون عملا بیشتر زمان اون رو به دست بگیرن، اکثرا یعنی هفته ای تقریبا میشه گفت دو شب منزل بالازت شمس، دو شب منزل بالاستشتر، روزای جمعه هم منزل کاخ خود علازت از کنم جمع میشدیم. همین خیلی تشریفات خیلی ساده، صحبت نه قماری بود نه چیزی بود، صحبت های حتی صحبت ورزش خوده، در آخر شام میخوردیم و از معاشرت دیگری علازت نداشتم، معاشرت خصوصی هم بده. ما معاشرشون ما بودیم، ادهی بودیم. عرض کنم که
کیا بودن اینا؟
عرض کنم که اینها
در اون زمان عرض بکنم
بله، در اون زمان از خارجی هایی که یه عده از قومخیش ها بودن، یه عده از دوستان والا حضرت ها بودن، یعنی شاه دختا. عرض کنم که من خاطرم یاد آقای اسفندیاری بود با دو تا دختر که
کدوم آقای اسفندیاری؟
خاطرم نیست اسمشون رو، ولی میدونم دو تا دختر بودن که خیلی از زیبایی برخوردار نبودن و همیشه ما منتظر بودیم اونا کی میان. اول اینها همه قومخیشای، البته قومخیشای اسفندیاری که شوهر خواهر ملکه مادر بود.
بله
از اون نسبتشون از اون طریق بود. بله اینا بودن دیگه. وکیلی بود، آقای پسرای آقای کاظم وکیلی، اینا جزء سویت والد شمس بودن اکثرا. خدیبیا بودن اینا می‌جردن. و از خارجی فقط اونهایی که جوان بودن، مثلا سفیر برزیل یا آقایی بود به نام دومورا که هم سن ماها بود، هم سن علازت و بند و اینا، خانمش هم سن بود، خیلی هم زیبا بود هم خوشمشرب بود. و ولی خب گاه گاهی هم تو این مجالس که خود چیز بود، جورج آلن هم بود که خیلی
سفیر امریکا
تنها پیرمردی بود که ولی خیلی عرض کنم زنده دل و عرض کنم خوشمشرب بود، خیلی آدم چیزی بود، ولی او خیلی نادر بود که بیاد. گاه گاهی که در مثلا زورها منظر خود علازت نهار میدادن در سعدآباد، ایشون هم گاهی بودن.
تقریبا اینجور که میفرمین هفته چهار پنج شبی با هم بودی.
بله.
در اون دوران اون خب دوران خیلی بحرانی هم بود در تاریخ ایران، همون بعد از جنگ و دوام جنگ و بعد از جنگ و
بله میشه گفت دوره دموکراسی یه قدی مخشوش.
خب اون خاطرات زن علاقه راجع به حوض اول سیاسی نه، راجع به همون موقعی بود که قوام سلطنه هم نخست وزیر.
بله
خب من راجع به قوام و اینه و حرفی میشد
صحبت خاصی نبود در حقیقت. در این مجالس ما صحبت سیاسی اصلا مطرح نبود،
هیچ وقت صحبت
سیاسی نمیکرد، حتی اگر روابط خوب و بد بیش اصلا بنده احساس میکردم که علازت فقط وظائف سلطنت رو به عنوان پادشاه انجام میدادن و سعی میفرمودن که به هیچ وجه در امور حکومت دخالتی نکنن. عملا من چیز داشتم که دخالتی نمی کنن. حالا اگرم دخالتی میکردم به هر حال این در این مجالس به هیچ وجه مطرح
نبود. اون موقع دیگه ملکه فوزیه برگشته بودن به مصر، هنوز ایران بودن.
دقیقه برگشته قبل از این که هستن، قبل از 1324 که بنده برگشتن به ایران، ملکه فوزیه برگشته بودن به مصر.
ولی طلاق نگرفته به هنوز.
بله اون رو من دیگه اطلاعه.
راجب به همون زمان ها راجب بود سوء قصدی که به علازت شد در دانشگاه، اون موقع شما دیگه ایران بودین و همون موقعی بود که با شما خیلی مربوط بودین، هیچ خاطره ای دارین از اون جریان؟
والا خاطرم اینه که ایشون، بنده اتفاقا اون روز نرفته بودم چون خودم اون موقع استاد بودم و در اون جشن میبایستی رفته باشم، ولی چون معمولا خیلی شلوغ بود، بنده توی مجالس شلوغ علاقه نداشتم برم، اینکه نرفته بودم. بعد شنیدم که همچه اتفاقی افتاده و پسرموی بنده جمشید اعظم، ایشون لب علازت که پاره شده بود در اثر اون گلوله پنجم، در حقیقت اون دوخته و عمل کرده بود،
اون از همونجا معروف حضور اعلی حضرت شد، جمشید اعظم از اون خدمتی که در اونجا کرد.
بعدن که ایشون حالشون خوب شد و با هم نشستین، هر جاق راجع به اون جریان صحبت نکردن، چه احساسی داشتن، چه اتفاقی افتادی که راجع به اون صحبت نشد؟
صحبت زیادی نشد، گمان میکنم که صحبتهای مردمی صحبت میکردن، اطرافی ها بیشتر صحبت میکردن تا خود ایشون. علاوه دادم این نبود که این صحبتهاشو خیلی بیاد بگه مثلا چه خطری از من یا چه احساسی کردم یا ترسیدم یا نترسیدم، هیچ صحبتی نکرد. گفتم برای خطری بود و خوشبختانه به شانس آوردم به خیر گذشت.
این جلسات اون موقع خیلی غیر رسمی بود، خیلی دوستان خودمونی بودین دیگه، با هم نشستن و حرف می‌زدن. ایشون خیلی به ورزش و اینا علاقه داشتن اون موقع، نه؟ بیشتر چه ورزش؟ اسکی و اینا بودن.
ایشون ورزش تنیس بازی می‌کردن با قهرمان ایران که افتاندلیان بود اون روز پارتنر، ولی اصولاً علازت خیلی ورزشکار بودن، خیلی قوی. بعد والیبال بازی می‌کردن همیشه، و تا موقعی که مرحوم خاتم وارد جرگه نشد، عملا علازت قوی ترین اطرافی ها بودن، پهلوان ترینشون بودن. خاتم که اومد یه قدی اون خب آدمی بود که میشه گفت به عنوان قهرمان حرفه‌ای محسوبش کرد، اون یه درجه، اون دیگه علازت اول نبودن در ورزش، ولی خب به هر حال جزو ورزشکارهای خیلی خوب بودن.
مثلا تنیس یا والیبال اینا که باشون بازی میکردن، واقعا بازی اون سعی میکردن ببرن، یا مثلا اونایی که با ایشون بازی میکردن میخواستن بهشون ببازن یا ببرن، چه جوری بود؟ یا واقعا بازی ها ساختنی بود یا نه بازی بود درست مسابقه میدن؟
اصلا بازی تنیس که چون به عنوان تماشاچی بنده یک وقت نرفتم تماشا کنم، میدونم که ایشون با افتندلیان بازی میکردن و خوششون نمیومد علازت که طرف ببازه مخصوصا بهشون. معمولا این اخلاق در والیبال هم که هیچ، اکثرا میباختن، شرط بندی بود اصلا، وقتی میباختن پول میدادن، پول میگرفتن روی شرط و اینا. نه علازت به هیچ بچه شاباله هست کردم، شاباله در بزرگیشون هم نبود. حالا ممکن بود یه جماعتی مثلا خیلی زیاد روی بکنن از فروتنی و عرض کنم که بخوان حتی در بازی مخصوصا ببازن تعمدن، ولی این چیز نبود که علازت خوشش بیاد یا قدردانی بکنه از این کار.
خب همون موقع دیگه جریان مصدق پیش اومده، یا مثلا هیچ خاطری راجع به قتل رزمارا اینا داریم؟ مثلا اینجا صحبتی شد یا اون موقع مثلا چه با اکسان عملی ایشون نشون دادن یا حرفی شد؟
بله هیچ، اینا چون خود جنبه سیاسی داشت، از تو این مجالس اصلا حرف سیاسی به هیچ وجه نمیزن.
خب او دست سال مصدق آزاد شیر بودی، برنامه شما رو ادامه داشت، مهمونی ها و نشست و برخواست ها هر با اینا؟
دقیقا بنده حقیقت چینه که در اون موقع به علتی با اینکه خواهرم اون موقع، خواهر مرحومم زن شاپور غلام رضا بود، معزالک بنده به علت اینکه خودم تجدید فراش کرده بودم و خانم اولم شکایت کرده بود حضور اعلیحضرت از بنده، این بود که یه قدری به حساب سر این کار نمیگم کدورت، ولی جدایی ایجاد شده بود. و اون موقعی هم بود که بنده خودم فوق العاده گرفتار کار مقاطع کاری بودم، لوله شبکه لوله تهران رو دست میکردم، پول نبود، تمام کارگرها توده‌ای بودن، یه صبح تا غروب بنده گرفتار مبارزه با کارگرها و اجرای این قرارداد سنگین بدون تصمیم گیری صحیح از طرف مقامات دولتی. مشکلات شهر، آب که در ایران نبود، بایستی هم آبها رو قطع کنیم، جوی‌ها رو قطع کنیم، هم به مردم آب برسونیم و هم شبکه رو نصب کنیم، هم تمام تشکیلاتی هم که باش تماس داشتیم که سازمان آب تهران بود، از یک طرف تابع شهرداری بود که نتیجتاً عملا تابع وزارت کشورم میشد، که اون موقع مدتی مرحوم سپهبد زاهدی وزیر کشور بود. بعد از طرف دیگر بانک ملی ایران قرار بود بودجه این کار رو تامین کنه و هیئت نظارتی داشت که اون هیئت نظارت میکرد بر سازمان آب، و این خود سازمان آب یک طرف، وزارت کشور یک طرف، بانک ملی یک طرف، و مهندسین مشاور سر الکساندر گیب که انگلیسی بودن و اون موقع
همه انگلیسی ها به جز این مؤسسه رو از ایران بیرون کرده بودن، بین این چهار گروه نزاع بود. خب کاسکوزه همیشه سر مقاطعه کار خراب میشه، این بود که بنده اونجا 24 ساعت هم گرفتار این کار بودم، ولی خب اطلاع دارم که نخیر مهمانی هایی نبود در زمان مصدق، مهمانی هایی نبود و خیلی معاشرت اعلیحضرت و ملکه ثریا خیلی خیلی محدود بود.
شما همون موقعی که خب تو دانشگاه بودین همون در همین موقعی که صحبت میکنین در دانشگاه فنی بودین دیگه، آقای مهندس بازرگان و آقای مهندس حسیبی و آقای مهندس زیرک‌زاده، اینا همه اونجا بودن، اینا همه از دوستان شما بودن.
عرض کنم آقای بنده که انتخاب شدم برای کرسی ساختمانهای فلزی در دانشکده فنی، آقای مهندس بازرگان رئیس دانشکده فنی بودن، آقای مهندس حسیبی و زیرک‌زاده و اینها اون موقع تدریس نمی کردن، استاد دانشگاه نبودن. آقای مهندس حسیبی بودن ولی آقای حسیبی اینها نبودن. بنده رابطه با آقایون اینه که اونها فارغ التحصیل مدرسه پلی‌تکنیک پاریس بودن و این تمام فارغ التحصیل های مدرسه پلی‌تکنیک پاریس، چه خارجی و چه اکثرا 99% فرانسوی، همه یک ارتباط دائمی رو با هم برقرار میکنن. اینا مجالسی دارن، مجله هایی دارن، خلاصه مثل یک فامیلیست در حقیقت. اینه که اگه در خارج باشن به طریق اولا اینا دوستیشون رو باید حفظ بکنن. هر شب اونی هم که مدرسه رو سال زودتری تمام کرده باشه هر شد بعدی هاست در حقیقت، یه همچین رابطه برادر بزرگ به برادر کوچک بین اینها. البته تعهدی در کار هیچ وقت نیست، ولی این رابطه ها بود. اینکه دوستی بنده با آقای مهندس حسیبی، آقای دکتر زیرک‌زاده و مرحوم ریاحی، تقیه ریاحی، اینا روی اصل عرض کنم مدرسه پلی‌تکنیک پاریس.
اینا مثلا آقای بازرگان و حسیبی و زیرک‌زاده، این همه جبهه ملی یا اینا بودن؟ اینجا قصد این اختلاف جور سیاسی چیزی با شما که شما که با شما مربوط بوده، اونا جزء جبهه بودن، از این چیزا نداشتن؟
اصلا این رابطه ها به هیچ وجه با هم ارتباطی نداشت. خود اعلیحضرت هم بعدها میفرمودن خب این دوستای حزب ایرانی چی میگن؟ گفتم قرآن اگر آزاد باشن که، یعنی اون صحبت هایی که میکردن مثلا زمان دکتر امینی بود که اینا رو گرفته بود، از من یه دفعه سوال فرمودن که خب این رفقای حزب ایرانی چی میگن؟ گفتم قربان همه رو گرفتن، فرصت نکردم ببینم باهاشون صحبت نتونستم بکنم و الا عرض میکردم نظرشون چیه. نخیر هیچ منافاتی خود اعلیحضرت هم نمیدیدن از در دوستی بنده با این آقایون، حتی آقای مهندس بازرگان که بنده براش خیلی هم احترام داشتم چون رئیس دانشکده خیلی خوبی بود و بعد هم مدتی رئیس سازمان آب تهران بود که بنده پس کردم قرار داد میگم و به این بهترین تقییده بنده که از بهترین رؤسای یک ادارهی بود که کارهای اجرایی انجام میدادن، خیلی خیلی تصمیم بگیر و قاطع و در حال بنده یادگار خوبی، یادگار کاری خوبی.
بفهمیم راجع به ازدواج اعلیحضرت با ملکه ثریا چی خاطرتون هست؟ وقتی این موضوع بحث شد قبل از اینکه ایشون ازدواج کنم، مثلا توی جلسات و خصوصی میشستیم حرف میزدیم ایشونه باید ازدواج کنیم، با کی ازدواج کنن، کاندیده عروسی و اینا داشتیم ازشون؟
نخیر از این صحبت ها بنده که خاطرم نمیاد، همچی صحبت های قبلی بود و اینو خیلی سریع گرفته شد. تصور میکنم از طریق اطرافی های ملکه مادر خانم فروغ ظفر و اینها این چیز رو ترتیب داده بودن که برخورد رو، مخصوصا که هم زیبایی در کار بود، همین هم که فکر میکردن که برای اعلیحضرت خوبه که ولی عهده داشته باشه. ولی بنده اگر چنکه برخورد مستقیم با اولی باری که ملکه ثریا رو ملاقات و صحبت رو اینها کردم، بعد از تشریف فرمایی اعلیحضرت از ایتالیا بود، بعد از 28 مرداد که اوائل شهریور بود و اولین مهمانی که در سعدآباد در کاخ سفید سعدآباد دادن که باز همون دوستان قدیمی چیز بود. البته این دفعه یه جماعتی بختیاری ها که فامیل ملکه ثریا بودن، اونا به اون جماعت اضافه شده بودن، اونها بودن و خیلی عده خیلی قلیلی هم از کرد دیپلماتیک. و بنده خاطرم میاد که اون شب که بنده ایشون دیدم لباس خیلی مجللی پوشیده بود و فوق العاده تحت تاثیر زیبایی ایشون قرار گرفتم، دیدم که واقعا زیبایی نقصی نداشت. بعد هم دیگه ایشون هم دیگه مثل سایرین تا اونجایی که برخورد با امثال بنده بود خیلی دموکرات و عرض کنم که بازی بکنیم و والیبال بازی کنیم که اگه توپ محکم بزنه آدم دستشون اذیت بشه، اینا مطرح نبود. خیلی دموکرات، خیلی سپورتیف، ورزشکاری به حساب.
می‌خواستم راجع به 28 مرداد و واقعه 28 مرداد شما تهران تشریف داشتین، با ایشون تماسی داشتین اون موقع یا هنوز رابطه به صورت اول بر نگشته بود؟
اگر در 28 مرداد بنده گرفتاری از خود اعلیحضرت زیاد کمتر نبود. بنده خاطرم میاد که 26 مرداد این کارگرای لوله‌کشی ما، آقای مهندس بازرگانم اون موقع رئیس سازمان آب، عرض کنم اینا اعتصاب کردن و رفتن و لوله های دولت رو، لوله های فولادی که قشر حافظه بیری داشت، اینو داشتن خراب میکردن و برای اولین بار این آقایون یکی از تکنسیان های بنده رو، لوله کش ها، کتک زدن. بنده شکایت کردم به فرمانداری نظامی، سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی بود، ایشون یک کامیون نظامی فرستاد و اونهایی که این کار رو انجام داده بودن اونها رو گرفت. بنده البته همچین علاقه ای نداشتم، برای اینکه اینا 2000 کارگر حزب بودن و بنده نمیخواستن که آشوبی برپا کنن، ولی ایشون دیگه وقتی که شنیدن اینها یه همچین کاری کردن و ضمناً نشستن دارن لوله ها رو خراب میکنن، سر تا سر لوله در روی چند کیلومتر لوله ها چیده شده بود، اونا این 5-6 نفر گرفتن و بعد فرداش کارگرها اطلاع دادن که 60 نفر به عنوان نماینده میان کارفرما که بنده بودن ملاقات کنن. فردایی که عرض میکنم حالا چیز بود، روز 28 مرداد بود این اعلانی که کردن، روز بعدش 28 مرداد بود و بنده در دفترم نشسته بودم منتظر تشریف فرمایی این آقایون. البته سرهنگ اشرفی به بنده گفته بود یه شماره خصوصی داده بود که اشغال نباشه، گفت اگر کارگر آمدن چون ممکنه خطرناک باشه میشه شما بلافاصله به این شماره تلفن کن، من 2 کامیون نظامی نگه میدارم که از شرکت و از کار از خود شما حفاظت بکن. و بنده تا ساعت قرار بود ساعت 11 بیان، نیامدن. ساعت 12 نیامدن. دفتر بندم روی خیابون شاهرضا بود و میدم اتومبیل ها را میدن و صحبت میکنن، صداهایی میشنوم که سابقه نداشت، جماعتی رو هر اتومبیلی 7-8 نفر روش بودن و فریاد جاوید شاه جاوید شاه میکشیدن. و بنده طرف های 12-12:30 دیدم خیلی اوضاع شلوغه، میخواستم اطمینان پیدا کنم از کمک نظامی سرهنگ اشرفی، تلفن کردم به اون شماره، اون شماره اصلا جوابی نمیداد. معلوم شد که اصلا به کلی به هم خورده، دستگاه به هم ریخته و دیگران کسان دیگر اونجا هستن، این تلفن هم اصلا دیگه کسی نیست که اصلا جواب بهش بده. تا ساعت 1 آقای مهندس اصفیام اون موقع با بنده همکاری میکردن، ایشون هم با بنده، بقیه کارمندا همه رفتن برای اینکه نگران این بودن که تو دیگه
یا با آقای مهندس اصفیا یک شرکت داشته، یعنی
آقای مهندس اصفیا شریک بنده نبود. آقای مهندس اصفیا رو بنده ازشون خواهش کردم که به عنوان پروجکت منجر این کار لوله کشی با بنده همکاری کنن، ایشون رئیس کارگاه بودن در حقیقت و برای بنده کار میکردن، بعدش هم کار میکردن تا اینکه حالا بعدن اگر لازم شد اون مطلب دیگه جای ابتهاج آمدن به زور خواهش کردن بنده ایشون رو قرض بدم که دیگه پس دادن قرضشون. در آقایان اساسی ها اون موقع 28 مرداد با بنده هم کاری میکردن، ما تا ساعت 1 رو ایشون فقط با بنده موند تا آخر که آقا اگه برای سر تو بیارن خب منم حرفی ندارم، منم هست. با هم دیگه آمدیم بیرون رو دیدیم برای صدای تیر از خیابون کاف و اینها میاد و بعدم گفتن که فردا ما آمدیم خیلی با احتیاط اومدیم دفتر، دیدیم که همون لوله‌کش هایی که به عنوان هیئت مدیره سندیکای کارگران لوله‌کشی شلوغ کرده بودن و گرفته بودنشون و بعد آزادشون کرده بودن، اونها آمدن و التماس و درخواست که شما ما رو به جبهه شاه ببخشید، ما رو گول زده بودن و ما از شما خیلی راضی هستیم، شکایتی نداریم. و واقعا هم همینطور بود، یه جماعتی با اینا می آمدن به عنوان مشاور، یه یونیفرم های لباس های مخصوصی هم پوشیده بودن، یه چیزای کت های جیبدار، چهار تا جیب بزرگ، همشون هم طرز صحبتشون هم همین، همشون یکی بود که شروع صحبتشون این بود که ما این کارفرماهایی که خون کارگر رو میمکند فلان، یعنی اگه صحبت اینجور بخواد شروع بشه یه بحثی نده. برای اینا خودشون چیز به طوری که بعدن هم از حکومت نظامی که آمدن، یه سرهنگی بود که به کار ما میرسید، آمد از من سوال کرد که آه کدوم های اینا شلوغ کن بودن، گفتم والله هیچ کدوم، اینا کارگرای من هست، منم اینا اگه از من راضی هستن منم از اینا همه راضی هستم. فقط اون جماعتی که به عنوان مشاورشون می آمدن و در وزارت کار بودن اونجا دور ور وزارت کار، اونها رو شما برید دنبالشون ببینید کیا بوده، اینها مقصر نیستن. و همین این خاطری بود. البته اون موقع علازم هنوز برنگشته بودن و اولین باری هم که برگشتن، اول وقتی به محض برگشتن از کردن اولین مهمانی که در سعدآباد بود، بنده از کنم افتخار شرفیابی حضور ملکی سرنگی هم پیدا کرد.
چند نفر دیگه هم همیشه از همون زمان ها با ایشون بوده، مثلا آقای پروفسور عد و اینا، او ایشون از که باشه آشنا شد؟
والا من تصور میکنم آقای پروفسور عد از زمان، از همون زمانی که دیگه معاشرت های زیادی نبود، زمان مصدق، حالا به عنوان حبیب یا به عنوان دوست، به چه عنوان ایشون رو برده بودن حضور اعلیحضرت و اعلیحضرت از ایشون خیلی تحت تاثیر آقای پروفسور عبد قرار گرفته بودن، خیلی خوششون آمده بود و خیلی عرض کنم که مجالست با ایشون رو علاقمند شده بود. بنده وقتی که بعد از 28 مرداد دربار رفتم و آقای پروفسور عبد رو دیدم، خودم مقداری میشناختم ایشون و ارادت داشتم به ایشون، ولی بعد دیدم که نه، اعلیحضرت هم فوق العاده برای ایشون احترام قائل و ایشون صحبتایی رو میتونه حضور اعلیحضرت بکنه که هیچ کسی دیگری، هیچ کسی حتی شاید قوم ریشاز جرأت نمی‌کردن اون زمان اون گونه صحبت بکنه.
حالا میرسیم به اونا بعدا. بفرمایید بعد از 28 مرداد که دیگه باز به طور جریان به طور عادی برگشت و مرتب شد؟
البته به اون تعداد مهمونی ها نبود، یه خورده شاید کم، دیگه 5 دفعه حتما در هفته نبود، معمولا یه دفعه منزل شادوخت اشرف، یه دفعه منزل شادوخت شمس، بعضی وقتا دو دفعه میشد اگه علتی مهمانی چیزی بود، یه دفعه منزل خود علازه، جمعه ها معمولا کاخ خود علازه، کاخ خود علازه.
چه مراسمی انجام میشد؟ چطور بود؟ میومدید میشستید نهار میخوردید بعد بازی میکردید، چی بود جریان؟
بله، بعد از اون اوائلش تا وقتی که جوان بودیم بعد میگشتیم همین ورزش بود، والیبال بود، گاهی نهار میخوردیم و نهار هم همیشه نشستنی که نبود چون تعداد زیاد بود، این بود که بیفه بود و هر کسی برای خودش میخورد و بعدن هم والیبال بازی میکردن. ارز کنم که بعد یواش یواش دیگه سنها که بالا رفت، ورزش بعد از نهار یه قدی تبدیل شد به ورق بازی، ورق بازی و خب مدت کوتاهی پوکر بود که بیشتر منزل بالا از تشرف پوکر بود و بعدم علازاد یعنی شیوع پیدا کرده بود که پوکرهای خیلی سنگینی، یک کلاق چل کلاق گفته بودن، پوکرهای خیلی سنگینی، قمارهای خیلی سنگینی در دربار برگزار میشه و اعلیحضرت شرکت میکنن اینا، در حالی که اعلیحضرت خیلی بازی های قماریشون خیلی محدود و چه از لحاظ مبلغ چه از لحاظ مدت، هیچ وقت طولانی بازی نمی کردن، هیچ وقت هم مبالغ سنگین خودشون علاقه نداشتن. بعد هم فهمیدن این شهرت پیدا کرده و چند ارز کنم که چندین ضرب در ده کردن تمام اعداد ما رو، این که بهتره اصلا این بازی رو نکنیم که این صحبت ها بی خود نشه. و ایشون هم چون قمارباز نبودن اصولا، علاقه به قمار نداشتن، این بود که دیگه اون پوکر اینا رو گذاشتیم کنار و بریج بازی کردیم. نواخر دیگه بریج بازی میکردیم، تا اینکه بریج هم دیگه خیلی چون همه خلفا یکسان نبودن، اونی که بهتر بازی میکرد بیشتر میبرد و اینها، بالاخره تبدیل شد به بلوت که اون تمرکز رو هم نمیخواست، یه خورده تفریح میتونستن بکنن، چون در بریج دیگه تمرکز زیاد لازم و در حقیقت رفع خستگی نمیشه. ولی بلوت دیگه این اواخر تمام بازی بعد از نهارها یا بعد از شامها تفریح بلوت بود که بعد از بازی فرمودن.
یعنی در واقع از 1900 و بگیم 1953 یعنی بعد از هشت مرداد تا 1978 بله، به طور مرتب این جریان، مگه اینکه ایشون در مسافرت باشن یا چه چه، به طور مرتب هر جمعه اونجا بودیم
چندین بار در هفته.
این کسایی که می اومدن می رفتن عوض می شدن یا یک عده ثابت بودن که همیشه بودن، یک عده
یه عده ثابت بودن، یه عده هم بودن گاهگاهی می آمدن گاهگاهی دعوتشون می کردن، یه عده هم بودن که اصلا خصوصا مثلا فرض کنید که بالاستر شب اگر مهمانی داشتن خارجی یا ایرونی که دلشون میخواست معرفی بشن، در یکی از این مجالس شام یا نهار که علازت هم پشت داشتن اون رو هم احضار می فرمودن، اون یوازن این که نهارشو می خود بعد از نهار در ظرف مثلا دو سه دقیقه معرفی می شود حضور هم.
تو بازم تو این جلسات اینجوری هیچ وقت حرف سیاست و این حرفا مطرح نمیشد بهشون؟
نه صحبت سیاست اصلا نشد.
از وزرا یا از دولتمنداشون یا از عمرای ارتش کسی نبود تو این جلسات؟
خیلی نادر، نه خیر، معمولا علازت خوششون نمی آمد با وزرا و شاید صاحب منصبای ارشد مثل غیر از دکتر عیادی که عرض کنم که گاهی میامد بلوت بازی میکرد و چون خیلی بد بازی میکرد علازت این وقت دلشون نمیخواست که پارتنریشون باشن، عرض کنم که نخیر با اصلا مثل این که اکراه داشتن از این که با اعضای دولت این بازی های خصوصیشون رو بد میکرد.
حتی مثلا آقای اسدالله علم توی مجلس
هم بودن شد هیچ وقت طرف بازی نبود، حتی دکتر اقبال
نه. توی مهمونی ها شرکت میکردن یا نه؟
توی مهمونی های خصوصی خیر، مهمونی های بزرگتر رسمی بیشتر آقای بودن، هم آقای دکتر اقبال هم امیر اسدالله خان اینا، توی مهمونی های خصوصی که بعدش مخصوصا برای این بود که شام بخورن و صحبت بکنیم و یه خود جنبه تفریحی داشت و بعدش هم یک بلوتی یه بازی ورق مختصری بکنیم، این آقایون نبود.
افراد ثابت این گروه کیا بودن؟
افراد ثابت این گروه آقای پروفسور عد بود، عرض کنم که گاهی اخویشون آقای غلام رضا خان عد بودن، عرض کنم فلیکس آقایان بود، محمود حاجبی بود، خیلی گویا ایشون در زمان مصدق چون کلوب ایران تقریبا میشه گفت روبروی کاخ بود و اونجا خیلی هر دفعه که شلوغ میشد دست اینها، این خیلی فداکاری میکرد و خیلی خلاصه خودشو خیلی شاهپرست بود و خیلی خودشو جا میکرد و آدم واقعا علاقه داشت به علازر و منشأ اثری هم نبود، بنابراین اونم به عنوان این که خوش مشرب بود
و تنیس بازی میکرد،
پارت بولینگ بازی میکرد، نمیدونم خلاصه هر بازی که علازر در علاقه داشتن. حاجبی آدم ورزشکاری بوده در جوانیش، خدا رحمتش کنه، لکه مرد در جوانیش آدم ورزشکاری بود و خلاصه در هر وزیشی که عراض در طلاقه داشتن اونم یه پا شریک بود. از کنم دیگه مرحوم جمشید علم دیگه این اواخر آقای دولو، امیروشنگ دولو که جز به یکی هم جز به کسانی که خیلی اون هم از سرم میامده اینها، نادر جهانبانی، نه به عنوان این که مصدر ارز کنم که کار بزرگی در نیروی هوایی بود، ولی به عنوان خودش به عنوان بله به عنوان خودش، حسین جهانبانی هم ولی اون کمتر بود، نادر بیشتر میامد و دیگه سپه بود خاتمی بود، آتش بود خاتمی ببخشید، خود بنده بودم و زنم بود کنم آقای بعد از اینکه علاجت با شهبانو ازدواج کردن آقای قطبی فرید خانم
آقای قطبی بس. یعنی رضا قطبی یا مهندس قطبی؟
نه مهندس قطبی بسرد برس کنم محمد علی برس کنم نه رضا چون کار داشته اینا اون کمتر میامد ولی آقای مهندس قطبی بزرگ اون بود و خانمشون البته یه آقایون سفاری ها بودن شوهر خواهرهای فرید خانم و شوهر خاله های بودی هرچند
بفهمی بیدیم که ای آقایون و چه اساسی انتخاب اینا میشه برساس دوستی که علازت با اینا داشتن یا دیده بودن مثلا فیلیکس آقایان علازت از کجا میشناختن؟
فیلیکس آقایان رو عرض کنم نینو از طریق زنش که خیلی یک زمانی در حتی قبل از جنگ ایشون با بالا حضرت اشرف مخصوصا خیلی معبود شده بودن، معاشرت داشتن و خیلی مجلس آرا بود، خیلی بعدم که با شوهرش آقای فلیکس آقایان ازدواج کرد مدت ها خودش معاشرت داشت و آقای فلیکس آقایان نبود، ولی بالاخره شوهرش هم قبول کردند و از منزل بالاستر شهر شروع شد ایشون اونجا دعوت کردن، بعد علازات هم لطف پیدا کردن به فلیکس و روی فلیکس آقایان هم جزو مهمان های حساب دوستای علازات شدن که هر در هر تمام مهمانی ها بودن و پارتنر بریج بودن.
از این افرادی که الان فر بودید شاید هیچ بودن اینا به اندازه‌ای که راجع به امیر هوشنگ دولو حد هست و توی پیش گروه دیگه از اینا نیست، امیروشنگ دولو رو علاقه از کجا باش آشنا شده بودن؟ چی بود جریان اینجا اطلاع داریم؟
والا جریان دقیقش رو نمیدونم، میدونم که خیلی سعی کرده بود که آشنا بشه، حتی یک بار اینو از چون همشیرم که زن شاپور غلام رضا بود اون موقع سفری که پاریس تشکل بودن علازت و امیروشنگ هم پاریس بوده به فرودگاه که وارد میشن فرودگاه اورلی شارل دو گل که نبود گویا سفیر آن بعد خاطرم نیست درست اینا دور از که آقای دولو اینجا هستن و خیلی علاقه داشتن شرفیاب بشن و یه ماشین آخرین سیستم هم تقدیم کردند و که علازه بگرد نایل باشن با اون اتومبیل تشبیرن سفارن حالا فرموده بودن نه ماشین دشمن خودشو اکراه داشتن، بعد نفهمیدم چجور شد که بالاخره از یه طریقی ایشون از طریق بلد بود. آقای امیروشنگ درباری حرفی بود، حالا دربار قاجار باشه قهلوی باشه اینجا هر جا بود خودش جا میکرد.
شما خودتون اولین دفعه کی با امیروشنگ آشنا شدید؟ چه سالی بود؟
بنده در 1945 در پاریس. بله موقعی قبل از اینکه به ایران برگردم بعد 1945 ایشون با کی آمدیم پاریس که از پاریس بیایم به تهران چون مسافرت خیلی مشکل بود اونجا در پاریس امیروشنگ پاریس منزل میکرد به همون مثل که جورسنگ که امیروز نبود جورسنگ چیز بود یه هتلی بود شانزلیزه که حالا دیگه وجود نداره کلاریچ ایشون یه اتاقی داشت در کلاریچ و ما هم رفته بودیم اونجا و امیروشنگ اونجا برو بروی داشت و عرض کنم که میشناختنش چون آلمان ها این درست قبل از این که متفقین بیان پاریس رو آزاد بکنن آلمان ها امیروشنگ رو توقیف کرده بودن. این بود که ایشون به عنوان عرض کنم که پارتیزان یعنی ضد آلمانی چیز شده بود و باش مقامات این هم خوش رفتاری میکرد قدم بود بالاخره بشستیم یه خمالی میکردیم ولی آدم خوشمشربی یعنی بشن فوق العاده خوشمشرب
این علازت دیگه علاقه خاص داشتن
نمیتونم بگم علاقه خاص چیه بالاخره هر کسی خدمتی ازش برمیاد لابد خدمتایی که ایشون انجام میداده بد نبود، رضایت داشتم ازش. خیلی آدم عرض کردم آدم درباری بود، خیلی میتونه، خیلی تواضع، خیلی بیش از حد. من تنها کسی که بنده خاطرم میاد بین این اطرافیای نزدیک علازاد حتما اصرار داشته باشه گاهی پای علازاد رو بوسه، مثلا ایشون بودن، خیلی خودشو متعصب بهشون میداد راجع به علاقه اون اصلاً که تبعیتش و چیزش از مقام سلطنت و مخصوصا شخص محمد باشد، خیلی خودشو فدایی میشون.
این خیلی راجع به مثلا حرف دیگه خودشو مطمئن شنید راجع به همین نوشنگ که خب یزید رابطه‌اش با علازاد سو استفاده می‌کرده یا اعمال نفوذایی می‌کرده، اینا هیچ وقت در اون مجالس شاهدی این حرفا مطرح نمی‌شد، یا این که مثلا این بخواد حرف بزنه یا تقاضایی از شاهد.
نه، چرا تقاضایش می‌کردن، تقاضایی می‌کردن. علازاد هم هیچ وقت فرمودن که خب در شرایط مساوی خب کاری که اگه امیر هوشنگ هم از اینجا منتفع میشه بهش مانعی نداره.
یعنی الان هم میومد و نوشنگ رو
با فرشوات اون به اون ترتیب خیر، ولی میامد مثلا به یه گزارشی که فلان چیز رو دولت لازم داره و بهترین پیشنهادی که تا حالا به دولت داده شده اینه و اگر علازی تومانی دستور بدن من چاکر چون